ولی امروز شده 1%، و این 1% هم خیلی امکان داره. آقای نوم چامسکی اشاره کرده به این جریان در یکی از این کتاب‌های آخرش که این 1% هم ممکنه اگر اوضاع بر این منوال بره جلو تبدیل بشن به 0.5% در همین سالهای آینده. یعنی شما توجه کنید در آمریکا امروز اکثر سرمایه‌داران رو میگم، کارگران رو نمیگم،
بله بله،
و افراد به اصطلاح متعلق به قشرهای مختلف طبقه متوسط رو نمیگم، من خود سرمایه‌داران رو میگم، اکثر سرمایه‌داران در آمریکا، اکثرشون 80% سرمایه‌داران در آمریکا، اون آزادی رو که به عنوان سرمایه‌دار 20 سال قبل داشتن اون آزادی رو ندارن. امروز به عنوان پیمانکاران برای اون 1%ی ها بالا کار میکنن، سرمایه‌دار ها طرف خودش،
بله بله،
ولی منابعی که میگیره از اون انحصارات مالی بزرگ، انحصارات مالی بسیار بسیار عمومی تر شده، چون ما وقتی که امروز از انحصارات مالی صحبت میکنیم فقط از بانک ها صحبت نمیکنیم، که انحصارات مالی بانک ها هم دارن، ولی دیگر کارخانجات بزرگ همین آمریکا تحت کنترل بسیار بسیار قوی این انحصارات هستن،
بله.
یعنی این انحصارات هستن که منابع رو میدن. اکثر این سرمایه داران در خود آمریکا که میگن مثلا این کارخانه مال ماست، بله در ظاهر اینجوری به نظر میره، ولی اگر شما توجه کنید منابعی که به اون کارخانه میاد که از با استفاده از اون منابع تولید بکنن، اون منابع تحت کنترل اون 1%ی هاست که به اونها میگن به اصطلاح انحصارات مالی عمومی شده، عمومی تر شده. یعنی شما میبینید که کمپانی یک زمان یه عده کمپانی ها فقط کمپانی هایی بودن که نفت تولید میکردن، امروز همون کمپانی که نفت تولید میکنه نه تنها فقط نفت استخراج میکنه، بلکه تمام تولیداتی که به خود نفت ارتباط دارن اون تولیدات هم تحت کنترلشه.
بله.
دستا قبلا اینجوری نبوده. اینو میگن generalized capitalism.
بله.
یا generalized monopoly capitalism. سرمایه‌داری انحصاری عمومی تر شده. هالیبرتون فقط دیگه یک در یک حوزه انحصار نداره. بگیم که آقای هالیبرتون، این کمپانی بزرگ هالیبرتون انرژی رو انحصار کرده، نه غیر از انرژی در بخش‌های مختلفی من جمله حتی غذا پخت و پز و دادن غذا هر روز به سربازان آمریکایی در عراق مثال میزنن، دست هالیبرتونه. یعنی اون بستنی که یک سرباز آمریکایی در روز یا در یک هفته میخوره اون بستنی رو هالیبرتون تولید میده، یعنی تولیدش دست هالیبرتونه. هالیبرتون عموما معروفه که یک کمپانی بزرگ انرژیه، ولی شما توجه کنید که هالیبرتون تمام ماشینهایی رو که ماشینهای سواری که خودروهایی که در کشور عراق آمریکایی‌های ساکن اون کشور چه نظامی چه غیرنظامی استفاده میکنن، خود هالیبرتون اونها را ارائه میده. در نتیجه اون دنیایی که ما داشتیم، مثلا حتی میگفتیم که آیزنهاور یه حرف درستی زده بوده در سال 1961 وقتی که خداحافظی میکرده به عنوان رئیس جمهور، اومد گفت که مردم یا ای نمایندگان کوشش بکنید که به دام military industrial complex شبکه نظامی صنعتی نیفتید.
بله بله.
خب حالا میبینید که اون شبکه از بین رفته، یعنی اون شبکه نظامی صنعتی اینا اصلا با هم شدن دیگه، یعنی نه تنها خودشون با هم شدن، اکثر اکثر رسانه‌های گروهی در آمریکا بدون اون شبکه نظامی و صنعتی نمیتونن اصلا به کار خودش ادامه بدن. یعنی امروز میبینیم که این شبکه ندن خودش تو گوش نظامی، نیروهای نظامی یا تولیدات نظامی با تولیدات غیر نظامی تفاوت داشتن، نه حالا دیگه یکی شدن، بلکه اومدن در بخشای بزرگی از فعالیت‌های انسانی که قبلن کوچکترین نفوذی نداشتن اینا رو هم کنترل میکنن.
بله.
من جمله رسانه‌های گروهی رو، چه تلویزیون‌ها را، چه اینترنت و چه رسانه‌های به اصطلاح چاپی و پرینت و اینا، همیشون رو کنترل میکنن.
بله.
دست اوناست. این که به طور کلی اوضاع به جایی رسیدی که مردم جهان ممکنه این شکلی نیان تحقیق بکنن و بفهمن، ولی مردم جهان مثل این که دیگه نمیخوان اونقدر که استثمار شده اند استثمار بشوند، از یونان گرفته تا کشورهای عربی خاورمیانه و آفریقای شمالی و حالا هم کاملا شب و روز میبینیم که در آفریقای جنوبی، در آفریقای غربی مثل کشور مالی و و و رشد پیدا میکنه.
بله.
یعنی این تلاطمات میره جلو. این که عاقبتش به کجا میرسه من چی عرض کردم دو راه هست دیگه. ممکنه بشریت یه راه بهتری رو انتخاب بکنه که خیلی امکان داره که در تاریخ چندین بار اتفاق افتاده و بشریت راه درستری رو انتخاب کرده، و این که نه بره طرف توحش و تخریب حتی محیط و کل
کشتار بیشتر و بله فجایع بیشتر. بله. جاپارس رو به نمخواستم اشاره‌ای هم بشه که در سوریه چه میگذره و همینطور این بحثی هم در مورد انتخابات امریکا بود، میخواستم در همینطور اسرائیل هم یه اشاره بشه.
بله، اگر یادتون باشه من یک اشاره‌ای کردم که وقتی که به اصلاح جنبش‌های راه‌های بخش ملی در تمام اون کشورها که بعد از جنگ جهانی دوم نوز یافتن و رشد یافتن و تکامل پیدا کردن، این جنبش های راه بخش ملی در یک پروسه، در یک روندی که به جلو می رفتن در مقابل نظام جهانی سرمایه به دو بخش تقسیم شدن. یه بخشش اون نیروهایی بودن، اون دولت های برآمده از جنبش های راه بخش بودن که این دولت ها در مقابل حرکت های جدید نظام، نظام سرمایه کاملا مقاومت کردن و حاضر نشدن اخته بشن. در نتیجه نظام اون دولت های برآمده از این جنبش های راه بخش رو با کودتا از بین بردن. اولینش همون دولت ملی مصدق بود. دولت ملی مصدق میتونسته اخته بشه و بمونه، ولی چون مقاومت کرد در نتیجه با تمام کمبودهاش، با تمام فقدان مسائل مختلف تضادهای درونی خودش، ولی به طور کلی علت سرنگونی دولت مصدق دقیقا این بود که در درون اون دولت ظرفیت برای مقاومت بیشتر بود تا ظرفیت در مقابل اخته شدن.
بله.
یعنی در نتیجه فقط دولت مصدق نبود، دولت سوکارنو
بعدن هم بره شروع شد دیگه. بله.
در اندونزی مقاومت کرد، دولت قوامی نکرومه در کشور غنا همین مقاومت ها رو کردن، اخته نشدن. اینها سرنگون شدند.
بله.
ولی بخش بزرگی از کشورهای که از شکم و از درون جنبش‌های راه‌های بخش ملی اومده بودن بیرون، اینا اخته شدند. مثلا شما اگر به تاریخ مصر توجه کنید، تا سال 1967 زنگ سوم معروف اعراب و اسرائیل یا جنگ شیشونده.
بله.
تا اون زمان مصر مقاومت کرد، اخته نشد مقاومت کرد، ولی بعد از اون، بعد از شکست عرب در اون زنگ سوم عرب اسرائیل یا زنگ معروف شش روزه، ما میبینیم که شرایط در کشور مصر آماده شد. تصادفاً درست 3 سال بعدش، سال 1970 وقتی که ناصر مرد از این دنیا رفت، جانشینانش اومدن گفتن که دنیا عوض شده، ما باید انفتاح بکنیم. حتی کلمه انفتاح عربی الاحرام نوشت.
بله.
که باید انفتاح بشه، یعنی ما درهای خودمونو باز بکنیم.
بله.
به سوی هجوم امواج این نئولیبرالیسم و بازار آزاد. یعنی بیان در مصر سرمایه گذاری بکنن این کمپانی های بزرگ. خب اون آغاز اخته شدن دیگه فقط مصر نبود که، ببین انسان های بسیار بزرگی در تاریخ آفریقا و آسیا بودن که دچار این مرض شدن، به اصطلاح مقاومت نتونستن بکنن، به علل مختلفی که ما واقعا هم فرصت رو نخواهیم داشت، هم در بعضی در مورد بعضی از کشورها اطلاعات ندارم که چرا اینا، مثلا چرا دولت مصدق اخته نشد مقاومت کرد، دولت سوکارنو اخته نشد مقاومت کرد و هزینه بزرگی هم داد به اون، ولی اینا چرا اینا اخته شدن از بین رفتن، یعنی قبول کردن.
بله.
دوباره اومدن عبودیت نظام جهانی رو پذیرفتن. کشور سوریه یکی از اون کشورهایی بود که نیمه نیمه مونده بود، یعنی هنوز نه اخته شده بود نه مثل دولت مصدق یا دولت آینده مقاومت میکرد. قذافی اخته شد، قبول کرد، مخصوصا بعد از حمله آمریکا به عراق قذافی اومد قبول کرد، ولی قبول کردن قذافی زیاد نبود، یعنی این نظام نپذیرفت، گفت این هم ممکنه به ما حقه میزنه و هم این که خیلی اون چیزهایی که ما میخواییم نمیده، در صورتی که ما میدونیم که قذافی، محمد قذافی هم حاضر شد بیاد در مجامع بین‌المللی، در دادگاه های بین‌المللی بگه آره ما در جریاناتی در گذشته جریانات تروریستی دست داشتیم، ما عضو میخواییم و حاضریم هزینه رو بدادم.
بله.
و بعدن هم اومد گفت که بله ما تسلیحات کشتار دست جمعی رو داریم و حاضریم اینا را در بس در اختیار آمریکا قرار بدیم که گذاشتن.
بله.
ولی مثل این که اونقدر که اینها میخواستن اون حاضر نشد، در نتیجه اومدن از اوضاع تلاطمات هم استفاده کردن و رژیم
قذافی
رو سرنگون کرد.
آخه اینا دوست افراد و یا اون حکومتایی که میذارن که نیستن، اینا منافع و منابع و قارتهای خودشون رو میخوان از هر طریقی که ممکن باشه. حالا تو این راه میتونه محمد رضا شاه باشه، مبارک باشه، یا قذافی که مثل اونای یه طوق لعنت رو به گردن آویخته باشه.
بله. در مورد کشور سوریه به علل مختلفی که چندین بار شاید در این برنامه ما صحبت کردیم نتونستن این کارو بکنن. ببین تا اندازه زیادی دولت بشار اسد به آمریکا و به شرکاش اعتبار داد، یک حرکت هایی کرد که جلوی ضدیت آمریکا رو بگیره.
بله.
ولی موفق نشد. در نتیجه خب خیلی ساده اومدن، ببین مسئله نیست که بشار اسد یک رهبره، یه رژیمیه که پر از ستم بر مردمشه، در این ما کوچکترین شکی نباید داشته.
بله.
دولت بشار اسد یه دولت دموکراتیک حتی به طور نسبی هم نبوده.
بله.
بلکه یه دولت استبدادی بوده.
بله.
بله. ولی اینکه این نیروهایی که اسد رو میخوان سرنگون بکنن، این نیروها نیروهای داخل کشور سوریه نیستن.
بله.